باید خدافظی میکنم، روز بر تو خوش باشه. فرصت دیگه نداریم. گفتم اگه مسئولیت مسکن رو داشتم محل محوری عمل میکردم، یعنی نیاز افراد محله رو به مسکن جستجو میکردم. کرمانی مقام این پیامک رو فرستادن. قابل توجه مسئولین محترم، نمایندگان محترم مجلس، ایده هایی در این برنامه مطرح شد که کارشناسی شده نبود، اما میشه بهش فکر کرد، بهش فکر کنید. همین، هر آنچه شنیدید نظرات شما بود. بی کم و کاست قضاوت با شما و آیندگان. وقت بخیر، خدا نگهدار.
بسیار خرسندیم که شنونده رادیو تهران هستید. دعوت میکنم تا در ادامه برنامه حکیمیه رو با هم بشنویم.
حکمت طلب و بزرگی آموز، تا بهنگرند روزت از روز. حکیمیه.
اجازه بدید که من به عنوان در حقیقت مقدمه بحث و به ویژه تنویر نسبت میان مهندس و مهندسی و خواجه نصیر و همچنین انشاءالله به شرط وقت در باب یکی از وجوهات مقفول حیات معظم خواجه نصیر و اون تأملات عرفانی خواجه نصیر دو سه نکته کوتاه رو عرض بکنم خدمتتون.
بررسی آرا و نظریات خواجه نصیرالدین طوسی با سخنرانی دکتر حسن بلخاری، رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
ابتدا از مهندس و مهندسی شروع بکنم تا نسبت این معنا با خواجه مشخص بشه. اصطلاح انگلیسی مهندسی در حقیقت ژئومتری هست، اندازه‌گیری یا هندسه، دقیقاً هندسه جیومتری هست و این یک اصطلاحی هست با تبارشناسی مفهومی در نزد مصریان. هنگامی که رودخانه نیل دچار طغیان می شده و این اندازه‌گیری های زمین که مبنای تقسیمات میان کشاورزان بوده به هم می ریخته، اندازه های زمین مختل می شده، مقشوش می شده و از دیدگاه مصریان حاویه، اقتشاش و آشفتگی به زمین بر می گشته، مصریان از کسانی با عنوان مهندس استفاده می کردند تا مجدد با اندازگیری زمین، جئومتری، اندازگیری زمین، نظم رو برقرار بکنند. بنابراین هندسه از در نزد مصریان در یک سو وجه فیزیکی داشته، یعنی برقراری نظم در زمین تا مبنایی برای اختلاف کشاورزان نشه، و از سوی دیگر بازگرداندن نظم برین بوده. فلذا ما در سپید دم ظهور هندسه و مهندس اولا با مفهوم ذاتی نظم روبرو هستیم، انتظام روبرو هستیم، و ثانیا این فقط وجه محسوس نداره، وجه معقول هم داره. به همین دلیل اگر شما بزرگواران در قرائت الرسائل اخوان الصفا دیدید که اینها در رساله پنجم گفتند هندسه دو وجه دارد، یک هندسه محسوس که به تنظیم اشیا و دو هندسه معقول که به تنظیم روابط میپردازد، تعجب نکنید. منشأ ظهور هندسه یکی نظم است و و یکی جهان مغول. و حتی اون چیزی که از طریق فیثاغورس از مصر به یونان میره و بعد در کتاب هفتم و هشتم جمهوری افلاطون ظاهر میشه، که افلاطون اونجا بحث بسیار مهم حکمای حکیم رو میکنه و حکیمان حاکم دقیقا متأثر از این بحثه. جناب از اینجا میخوام وارد خواجه نصیرالدین بشم که به نظر میرسه تنها مصداق اجتماع حکمت و حکومت در اندیشه ایرانی، غیر از البته امیر کبیر بزرگ، این نسبت رو لطفاً و این مسیر رو توجه بفرمایید. در کتاب جمهوری افلاطون بحث بسیار مهمی داره، میگه فیلسوف و حکیم مبنای منظرش جهان معقوله و جهان معقول چیزی جز به ذات نظم نیست. و میدانید متأثر از اندیشه مصریان و ایرانیان، یونانیان نظم رو معادل زیبایی میدانستند. به همین دلیل ما در فلسفه هنر اسلامی میگوییم هندسه هم وجه ساختاری هنر و معماری ما رو تضمین میکنه، هم وجه زیبایی شناختی، هر دو رو. یعنی نسبت ذاتی میان نظم و زیبایی از حکمای ایران باستان، مصریان و بعد یونانیان هست. و در رساله توحید مفضل چنین معنایی رو حضرت امام جعفر صادق تقریر میکنه که من در یکی از آثارم متن اصلی این تقریر رو آوردم. افلاطون میگه منظر چشم فیلسوف جهان معقول است و جهان معقول از جمله صفات ذاتیش نظم است. آن که مطالعه در نظم کند، نفسش عادت به نظم می کند، روحش منظم می شود. یعنی ثمره مطالعه جهان زیبای منظم معقول، آراسته شدن روح حکیم و فیلسوف است به نظم و زیبایی. و آن کس که روحش و نفسش به زیبایی و نظم آراسته شد، او باید در جهان حکومت کند تا گستراننده نظم و زیبایی باشد. تئوری حاکمان حکیم و حکیمان حاکم دقیقا محصول این استدلال یکی دو دقیقه که هست که خدمتون عرض کردم. حال اگر ما نسبت هندسه رو ایجاد نظم متأثر از جهان معمول بدانیم و همصدای با جناب افلاطون بگوییم که حقیقت حکومت در نسبت ذاتی با حضرت حکمت است، در کل ایران بگردید حقیقتاً حکیمی حاکم و حاکمی حکیم چون خواجه نصیر میابید. من نمیخوام از اینجا وارد جریان سیاسی جناب خواجه بشم که بسیار مفصله و بسیار هم مهم، چون میدانید از دیدگاه بسیاری اون چه که به اسم خلافت عباسی بعد از 5 قرن یا 500 سال حکومت به اسم خاندان رسول الله به نام و به حقیقت بسیار دور، بسیار دور عامل سقوطش بود، میگویند خواجه بوده. چون هولاگو میگویند قصد فتح بغداد رو نداشته، چون برخی از افراد به شدت الغا کرده بودند و هولاگو از جمله افراد بسیار قدر و در این حال بسیار خرافاتی بوده، چون الغا کرده بودند که حمله به بغداد و تعرض به حضرت خلیفه مسلمین قطعا معادل وجود یک سری فسادهای کونی و تکوینی و تشریعی در عالم هست و این نگران بود. که بعد مثلا با اندیشه خواجه نصیر مسئله حل شد و این حکومتی که به اسم حکومت اسلامی بود و در باطن بسیار دور سقوط کرد. حالا جریان‌های سیاسی جناب خواجه نصیر بماند، اما کیست که نداند حکمت عمیق مطرح در جان خواجه نصیر ایران رو نجات داد و مغولی که آمده بود بمیراند و بسوزاند و ویران کند، از دلش هولاگوی آمد که بدانید حمایت مالی مستقیم هولاگو یکی از بهترین و بی‌نظیرترین مصنوعات هندسی جهان را تحت عنوان رصدخانه مراقه آفرید. این که انسانی با حکمت خود و بنا به قدرت و حکومت خود به عنوان صدر اعظم هولاگو بتواند جوینی ها رو از مرگ نجات بده و بتواند از قدرت و سلطه مغول عاملی برای تنویر و سرفرازی فرهنگ ایرانی بسازه، این چیزی جز اجتماع حکمت و حکومت نیست در جان خواجه نصیر. بنابراین نسبت میان مهندس و هندسه و خواجه نصیر از این سیر مختصری که خدمتون عرض کردم قابل دریافت.
به حکمت حل هر مشکل توان کرد. حکیمیه به حکمت کامل حاصل توان کرد.
بررسی آرا و نظریات خواجه نصیرالدین طوسی با سخنرانی دکتر حسن بلخاری رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
در حوزه عرفانی اجازه بدید دو تا نکته رو من خدمتتون عرض کنم چون تو این قلمرو کار نشده. یک کتابی ما داریم تحت عنوان سفینه تبریز. نویسنده این کتاب ابوالمجد محمد ابن مسعود تبریزی است. این اثر رو بین سالهای 721 تا 723 این ابوالمجد نوشته، سفینه تبریز. اونجا یه روایتی داره فوق‌العاده است از نسبت میان خواجه نصیر با عطار نیشابوری. و بدانید که خواجه نصیر 597 هجری به دنیا آمده، 672 فوت کرده، 75 سال. و زمانی که خواجه به دنیا آمده عطار اوج شکوفاییش در نیشابور، فاصله طوس و نیشابور هم کمه، همه اینا در حوزه خراسان قرار دارن. 618 اگر عطار به روایت مشهور مقتول شده باشه توسط مغول، اون زمان خواجه 21 سالش بوده و این 21 ساله از 15 سالگی کلاس‌های مختلف رو گذرونده. احتمال قطعیت این روایت بنا به این مسئله تاریخی بسیار بالاست. حالا ببینید جناب ابوالمجد در سفینه تبریز از نسبت خواجه نصیر و عطار چی میاره. خواجه عطار در آن زمان، حالا مثلا شما تصور کنید این مال 616 باشه، مغول هنوز نیامده و خواجه نصیر ما نزدیک مثلا یک جوان 19 سال است. خواجه عطار در آن زمان که شیفته شده بود و کرامات میگفت، روزی به کلمات توحید مشغول بود. می دانید عالی ترین و ناب ترین قصه های توحید رو شما در منطق تیر باید پیدا بکنید. خواجه نصیرالدین طوسی در زمان جوانی پس ستونی حاضر بود، داشت می شنید تو مجلسی که خواجه عطار در باب توحید صحبت می کرد. خواجه عطار می گفت که ممکنات را وجود نیست بلکه موجود به وجود حق است. خیلی عالی است. کلمه وجود سزاوار حضرت حقه. من وجود ندارم، من موجودم. وجود من عرضی است، وجود او ذاتی است. پس به من نمیتونید بگید وجود، من موجودم. هر که غیر حق موجوده به وجود اوست. وجود حق مال ذاتی مال اوست، ما به وجود او موجودیم. ما وجود بالعرض داریم، وجود به ذات نداریم، پس موجودیم، وجود نیست. بلکه موجود به وجود حق است. شخصی برخاست و گفت پس این سر و ریش چیست؟ حالا در همه مجالس برخی از این افراد پیدا میشن دیگه، خنک. خواجه عطار گفت این نقش دومین چشم احول است، یعنی لوچ. اونا که لوچ میبینن، یکی رو دوتا میبینن، وجود و موجود رو یکی میبینن، در حالی که موجود اصلا یک نقد به قول حضرت شیخ اکبر در فسوس و فتوحات زلیه، پرتویه، وجود حقیقی ندارن موجودات، وهمی، اصلا العالم و کلو خیال. خواجه نصیرالدین چو این بشنید رقتی در دل او ظاهر گشت و برخاست و بر دست خواجه عطار بوسه داد. او به جماعت گفت دست او را بوسه دهید که به جایی رسد. اینو کی میگه؟ عطار در باب دست منو بوسه ندهید. و میدانید این عطار همان کس است که مصیبت نامه خود را به هنگامی که مولانای ما 13 ساله است در مسیر کاروان از بلخ تا مکه و بدقونیه به دست مولانای نوجوان میدهد و به پدر او سلطان ولد میگوید باشد که این پسر آتش در سوختگان عالم زند. به نظر میرسد عطار بنا به چشم باطن بین کاشف این بزرگان و اکابر است که در باب مولانا چنین فرمود چنان فرمود و اینجا به جماعت گفت دست او را بوسه دهید که به جایی. و این عطار کسیه که تذکرت الاولیا رو با امام جعفر صادق شروع میکنه، با امام محمد باقر تمام میکنه. دست او را بوسه دهید که به جایی رسد. خواجه نصیرالدین از آن محفل بیرون آمد، این رباعی بگفت: موجود به حق واحد اول باشد، باقی همه موهوم و مخیل باشد، هر چیز جزو کایدن در نظرت، نقش دو یمین چشم احول باشد. و گفت: من این عبارت که نقش دومین چشم احول باشد نشنیده بودم. و خواجه نصیرالدین همیشه معتقد شعر عطار بودی. و گویند در آن هنگام که خواجه نصیرالدین در مجمع عطار حاضر بود، اشارات یاد داشت و اقلیدس حل کرده بود و در اواخر 400 رباعی عطار به خط خود نوشته بود. سفینه تبریز، صفحه 521.
حکیمیه.
موج همگلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
شهر آماده.
بعضی‌ها گرچه می‌دونن زدن ماسک در دور همی‌ها و مکان‌های سربسته ضروریه، اما به خاطر رودرواسی نمی‌زنن و میگن نمیشه که 5 نفر دیگه ماسک نداشته باشن و فقط من با ماسک باشم. باید خدمت این دوستان رودرواسیدار عرض کنیم که اتفاقا میشه و بایدم بشه. فقط یه نکته وجود داره و اونم اینه که وقتی ماسک رو یک طرف استفاده کنیم، یعنی یکی بزن و بقیه نزنن، درصد محافظتی ماسک خیلی کم میشه. اما قطعا زدنش از نزدنش بسیار بسیار بهتره.
آقا با ماسکتون چی کار میکنید؟ چه جوری مراقبیه آلوده نشه؟
عوضش میکنیم، هر روز عوض میکنیم.
شما مثلا با من صحبت میکنید دارید ماسک رو تنظیم میکنید، در حالی که دستتون رو به همه جا میزنید.
اصلا نمیذارم ماسک از صورتم بیاد پایین، کنار زده بشه.
شغل شما طوریه که ساعتهای طولانی بیرون از منزلید. خب ماسک کثیف میشه، عوضم میکنید؟
میگم که هر روز عوض میکنیم.
یعنی روزی یک بار چند ساعت این ماسک به صورت شما؟
ساعت 6 صبح تا 2 بعد از ظهر.
8 ساعت این ماسک.
آره هر روز ولی عوضش میکنیم. ساعت کارمون تموم بشه میبریم خونه، دیگه درش میاریم. نرفتیم خونه بیرون در میندازیم تو آشغالی دیگه. والا ما چون هر هفته به ما ماسک میدن، ما هر روز عوض میکنیم دیگه، بیشتر امکانش نی.
هفته هفته دونه میدن،
هر روز عوض میکنیم. بعد ما
سلامت و ایمنی شما آرزوی ماست. شماره 960-240-24 و دریافت پیامک‌ها شماره 137-5-0-74 رو به خاطر بسپارید.
آرزوی ما سلامتی همه شما هموطنانه. فقط لطفاً در این ایام کرونایی آسانسور منزلتون رو با کمک تکنسیان‌ها جوری تنظیم کنید که در آسانسور باز بمونه و بتونه هوا رو به گردش بندازه. چون تحقیقات نشون داده اگر کسی که کرونا داره بدون ماسک توی آسانسور باشه، تا 2 ساعت بعد از پیاده شدنش همچنان ویروس‌ها و احتمال ابتلا وجود داره. این روزها زیاد می‌بینیم که بعضیا مادامی که حرف نمی‌زنن ماسک می‌زنن و به محض اینکه می‌خوان صحبت کنن ماسکشون رو در میارن و یا می‌کشن پایین. توجه داشته باشید که قطرات تنفسی و بزاق ما تا 8 متر می‌تونن پرتاب بشن. پس لطفاً حالا که ماسک زدین و کار خوبی انجام دادین، کار خوبتون رو تمام و کمال انجام بدید و حتی در زمان صحبت کردن هم ماسکتون رو به طور کامل جلوی دهان و بینیتون قرار بدین.
یادتون باشه همیشه پیشگیری بهتر از درمانه. با ما از طریق tdmmo.tehran.ir در ارتباط باشید.
مجله رادیویی شهر آماده.
الان شما گوشه چشمتو خاروندی، میدونی خطرناکه مادر جون؟
نه نه خاروندم، کی خاروندم؟ خاروندم.
ایشالله همیشه سالم باشی. دستتون رو به ماسکتون میزنی؟
میزنم یه موقع مجبور باشم چادر میخوام بگیرم مثلا، یا مقصم یاد پایین باید چیز کنم دیگه.
خب نمیدونی خطرناکه ماسکت آلوده میشه؟
چون ما کسیمیت پایین باید حتما چیز کنی دیگه، بکشی بالا.
یعنی چند بار توی خیابون که هستی هی ماسکو تنظیم میکنی؟ نه
دیگه، آره دیگه، یه موقع میاد پایین 100% چیز میکنی. میدونم خطرناکه، چی کار کنیم دیگه؟
با ماسکتون چی کار میکنی؟
یه مدتی که خب بعد از استفاده که منزل میشنم اینا قابل شستشو استفاده میکنم، میشورم دوباره استفاده میکنم.
وقتی که روی صورتتونه تی هم تنظیمش میکنی؟
خب ببین مسلماً با جواب مسافرمو بدم طبیعتاً صحبت میکنم میاد پایین، ولی خب چاره ای ندارم، با دستم میدم بالا دوباره دیگه. دستم به هر حال به همه جا میخوره، به ماسک میخوره، طبیعتاً خب آلوده میشه دیگه.
ذرت بذار، پاستن بذار، پس چرا هرچی بشکن میزنی درست نمیشه؟ فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
پس من برم دیگه، تو نمیای؟
کجا؟
کجا چیه؟ میگم خواهم برم فرش بگیرم.
فرش؟ تو؟
گفتم یه تغییری بدم آخر سالی بخونم.
تو بری فرش بگیری، نکنی این کارو. عزیزم اما من خواهرم رو میشناسم، اون فرش که تو بگیری خودتو با فرش میذاری جلوی در. تو بلدی فرش بگیری؟ تو بعد پتو با فرش اشمیس میدی؟ تو موشت برزدار میگی فرش؟ فرش اینجوری نیست، مثل قبل نیست دیگه. الان یه جایی هست تدبیر کیفیت داره، تدبیر قیمت داره، همینجوری میخوام یه سرتون انداخته باشی میری تره بار میگی فرش بده با لگد میندازن باز از شهرت من میخوای استفاده کنی؟
آقا نمیذاری من حرفم رو
بزن. 200 از اصالت من زدی
آقا. اون جایی که من دارم میرم تضمین قیمت داره، تضمین کیفیت داره.
داره،
خیالم راحته،
حتما قسطی هم میگو. دارم میرم شهر فرش دیگه.
آره دیگه،
لیل شده دیگه، میره شهر فرش. ببین میری شهر فرش خیالت راحت راحت راحت. اصلا بگو آشنای منی راحت.
خریدی با خیال راحت راحت راحت، شهر فرش. جریان زندگی من با راسان شروع میشه، جریانی پر از تازگی و نشاط.
جریان شادی رو با راسان احساس کن، توی دستات، روی پوست صورتت و گاهی توی یک لیوان.
با شیرالات راسان زندگی رو در لحظاتت به جریان بنداز.
جریان زندگی من با راسان. راسان همراه سرد و گرم زندگی.
یک دو سه صدا میاد؟
جایزه هاش طلاییه، تبرک، برندشی چه عالیه، تبرک، قوطی و باتی از طلا، جایزش رو ببرید شما،
تبرک بخر، جایزه ببر.
دوغ اول آبلی معروفه در هر محفلی، یاد قدیما آبلی، یاد قدیما آبلی. دوغ اول آبلی مقبول حال هر دلی، طعمش یه دونه آبلی، طعمش یه دونه آبلی. دوغ اول آبلی جا داره در هر منزلی، خوب و سلامت آبلی، خوب و سلامت آبلی. دوغ اول آبلی به به چه دوغ کاملی.
دوغ اول آبلی.
صدای شهر.
به نام خدای مهربان. سلام و ارادت به شما دوستان عزیزان شنونده. امیدوارم لحظه‌های خوبی رو در پایتخت سپری کنید. ازتون دعوت میکنم همراه بشید صدای شهر اصلگاهی رو بشنوید. براتون خبرهای شهر تهران رو میگیم، همینطور از وضعیت ترافیک پایتخت.
ترافیک
ابتدا بریم سراغ وضعیت ترافیک برخی بزرگراه‌های شهرمون و مطلع باشید که بزرگراه شهید مدرس در حال حاضر ترافیک سنگینی داره در مسیر جنوب به شمال از بزرگراه شهید همت تا محدوده بلوار نلسون ماندلا. در بزرگراه شهید همت هم وضعیت ترافیک سنگین رو شاهدیم. مسیر شرق به غرب از بزرگراه شهید حقانی تا محدوده بزرگراه کردستان و همینطور در ادامه هم از بزرگراه شهید چمران تا بزرگراه آیت الله اشرفی اصفهانی. و به بزرگراه شهید مدرس مسیر شمال به جنوب هم اشاره بکنم که از پل پارکوی در حال حاضر وضعیت ترافیکش سنگین هست و این ترافیک تا بزرگراه شهید حقانی هم ادامه دار شده.
مدتی دوستان شنونده با حذف نیروی انسانی یا پارکبان‌ها به هوشمندسازی پارک حاشیه‌ای در تهران پرداخته شده. اون چیزی که من مطلع شدم حدود 32,000 فضای پارک حاشیه‌ای هوشمند در تهران ایجاد شده به این صورت و ترتیب که شهروندان اطلاعات خودشون رو در سایت سامانه تهران من ثبت می‌کنن و حسابشون رو شارژ می‌کنن و در زمان پارکشون در اون موقعیت و مکانی که هستن و مورد نظرشون هست و توقف می‌کنن، با توجه زمانی که صرف پارک خودروشون میشه از حسابشون کم میشه. این طرح در مناطق مختلفی در تهران اجرا شده، مثل منطقه دو که من هم اکنون اینجا حضور دارم و راجع به همین موضوع میخوام با شهروندان صحبت بکنم، راجع به وضعیت اجرای طرح هوشمندسازی پارک حاشیه‌ای. شما هم اگه نکته‌ای، مشاهده‌ای و تجربه‌ای در این زمینه داری در ارتباط با وضعیت هوشمندسازی پارک حاشیه‌ای، حتما با ما در صدای شهر مطرح بفرمایید. متشکرم.
خب همطور که پیدا کردن جای پارک در شهر تهران بسیار سخته و موضوع قابل توجهیه، وضعیت اجرای طرح هوشمندسازی پارک حاشیه‌ای هم میتونه موضوع مهمی باشه. در این ارتباط شما نظرتون رو بگید، دیدگاهتون رو بگید و مشاهداتتون رو و دغدغه ای اگه در این ارتباط دارید با 88-82-301 میتونید مطرح بکنید. در بخش‌های مختلف صدای شهر صدای شما رو از طریق تلفن‌هایی که به این استودیو می‌زنید بشنویم. و اما شاخص کیفیت هوای شهر تهران در حال حاضر عدد 56 رو نشون میده و در شرایط قابل قبول هست.
گودرزی هستم از سازمان هواشناسی. خدمتتون عرض کنم که برای دو روز آینده در تهران آسمانی صافه قسمتی ابری همراه با وزش باد رو داریم. البته فردا تو ارتفاعات احتمال یک کولاک برف وجود داره. همینطور دیگه از بعد از ظهر پنجشنبه با نفوذ سامانه بارشی افزایش ابر و بارش‌های پراکنده رو داریم. نکته بعدی اینه که تا چند روز آینده نوسانات دمای چندانی رو نداریم، ولی برای روز پنجشنبه کاهش نسبی دما رخ میده. تهران تغییرات دمایش بین 13 و 6 درجه است. آبنی 2-4، پردیس 10-2، دماوند 6-4، شهریار 13-1، فیروزکوه 8-7 و برای شهرستان ورامین که تغییرات دمایش بین 15 و 1 درجه پیش بینی شده.
اینجا استودیو صدای شهر. صدای شهر، صدای شماست. هشتاد و هشت، هشتاد و دو، سه صفر یک.
صدای شهر.
لطفاً در همراهی امروزتون با صدای شهر رادیو تهران به این سوال پاسخ بدید که طرح هوشمندسازی پارک حاشیه‌ای در تهران چقدر انجام شده، آیا موفق هست یا نه و شما با این طرح موافقید یا خیر. 88-82-301.
<8-8-8-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3
اونایی که تجربه راه اندازی یک کسب و کار استارتاپی رو دارن حتما میدونن که تبلیغات چقدر میتونه تو رشد فعالیتشون مؤثر باشه، ولی هزینه های تبلیغات گاهی خودش میشه یه مشکل بزرگ جلوی راه این کسب و کارها. حالا روزنامه